أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ولا يكونن المولانا أمير المؤمنين ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. نباید برادرت در قطع پیوند برادری نیرومندتر از تو در برقراری پیوند باشد. یعنی اگر قرار است بر این که آشتی بشه، شما باید پیش قدم در آشتی باشی و نه در بدی کردن قوی تر از تو در نیکی کردن باشه. اگر او با این که قهرید بیشتر انسانیت به خرج میده، این درست نیست. شما باید بیشتر از او در رفتار انسانی باشی. خب بحث پیرامون فور و تراخی است. بحث این است هل صیغة تدل على الفور او التراخی، صیغه آیا دلالت، صیغه امر دلالت بر فور دارد یا دلالت بر تراخی؟ عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی اصلا این هر دو را از یک روال می‌بیند و در تقریر امام که اصلا هیچ فصلی براش باز نشده و در اون تقریر دیگر یک سطری گفته شده است. اینجا هم همون سخن را میگوییم که در مرّ و تکرار گفتیم، الحق انه لا دلالت للصيغة لا على الفور ولا على التراخي، دلالتی بر صیغه نه بر فور هست نه بر تراخی هست. دلالت بر طلب طبیعت مجرده می کند مره را، تکرار را، فور را، تراخی را خارج از صیغه استفاده می کند. سؤال، صیغه دلالت بر فور و تراخی ندارد، مقتضای اطلاق چیست؟ مقتضای اطلاق فور است یا تراخی؟ روشن است که تفاوت دلالت صیغه و اطلاق چیست. دلالت دلالت صیغه سراغ ابزاری همچون تبادر می رویم، صحت حمل و عدم صحت حمل می رویم، صحت سلب و عدم صحت سلب می رویم. اما وقتی سخن از اطلاق به میان می آید، اونجا در مقام بیان بودن رو محور قرار می دیم و بگیم در مقام بیان هست، قرینه بر خلاف اقامه نکرده، پس مطلق مراده. مرحوم آخوند میگه نعم، قضیت و اطلاقها ها جواز و تراخی. دو تا مطلب مرحوم آخوند داره، یکی این که لا دلالت علی صیغه، لا علی الفور ولا علی تراخی. به چه دلیل؟ و دلیل و علیه تبادر و طلب ایجاد طبیعه منها، از صیغه تبادر می کند طلب ایجاد طبیعت. بلا دلالت علی تقییدها به عهدهما، دلالتی بر تقییدهما به عهدهما نیست. پس اگر فور را میخواهید بفهمید، دلالت اخرى لازم دارید. اگر تراخی را هم میخواهید بفهمید، دلالت اخرى را لازم دارید. این یه حرف. یه حرف دیگر این است که مقتضای اطلاق جواز تراخی است. به چه بیان؟ به این بیان که اگر مراد فور بود، کان علی المولا البیان، باید مولا بیان می کرد و چون بیان نکرده، می فهمیم که تراخی مقصود اوست. فور است که قید زائده بر اصل طبیعت است. وقتی فور نشد، تراخی به میان می آید. این فرمایش مرحوم آخوند.
می شود گفت اطلاق دال بر فور است، اگر تراخی مد نظرش بود آن را بیان می کرد.
بله، این عزیز اون را می خواهند بگویند که الان ما داریم بیان می کنیم. پس این ادعای مرحوم آخوند که فور یحتاج الی البیان، عرض می کنم که لت تراخی و حیثو این که لم یبین و لم یقید طبیعت بالفور فیجوز التراخی. نقدی که بر مرحوم آخوند زده شده این است که میتوان برعکس گفت. به این بیان که تراخیست که یحتاج و الال بیان و حیث این که تراخی بیان نشده فل فاورو هول مراد. چرا تراخیست که یحتاج و الال بیان و فور لا یحتاج و الال بیان؟ گفتیم در طبیعت صیغه فعل نه فور است نه تراخی، تا اینجا بحثی نداریم. میایم سراغ تلقی عرف. تلقی عرف انبعاث و بعث رو با هم میبیند. انبعاث رو از بعث جدا نمیداند، گویا که اینها متلازمانند. این دیگه گفتن نداره. این که انبعاث با بعث است این گفتن نداره. چی گفتن داره؟ این که میتونی انبعاث رو از بعث جدا کنی، اون یحتاج و الال بیان که تراخی
برگشت شد به علل تسلیمیت تخلق مرز علت محال.
من اسمی از تکوین نیاوردم.
برگشت اون
من اسم از برداشت عرفی آوردم. شما اگر نقدی دارید در این حوزه نقد کنید. عرف این چنین هست، وقتی مولا دستوری صادر میکنه، اگر در ذیل حکمش نگفت تا 6 ماه دیگر، مثال سیاسی بزنم، تا 6 ماه انتخابات را باید برگزار کنی، اونچنان که نخست وزیر عراق جدید اولین دستورش رو برگزاری انتخابات قرار داده. نخست وزیر عراق 1 مرتبه به مسئول اجرایی انتخابات میگه تا 6 ماه، مثلا این نیاز به بیان داره. اما اگر این کار باید فوراً انجام بشه، این دیگه نیاز نداره. به شما مأموریت داده می شود انتخابات برگزار کنید، یعنی از همین حالا باید برید دنبال مقدمات انتخابات. پس 2 ادعا شد. ادعای جناب آخوند این است که مقتضی اطلاق جواز تراخی است، چون فوریت یحتاج الی البیان. نقاد میگوید که نه، فوریت لا یحتاج الی بیان بل تراخی یحتاج الی البیان، چون این به آسه از بعث امر طبیعی است، این به آس و بعث متلازمانند. این باس و بعث متلازمانند. حق چیست؟ حق این است که همون حرف رو که در صیغه میگوییم در اطلاق هم بگوییم، و بگوییم هم فور و هم تراخی یحتاج الی البیان در فهم عرفی. هم فور و هم تراخی در همین انتخابات. اگر نخست وزیر به مسئول انتخابات گفت به شما مأموریت داده می شود انتخابات برگزار کنید، خب او حق داره بپرسه تا کی مهلت دارم؟ همین که حق دارد بپرسد تا کی مهلت دارم، معناش این است در فهم عرفی هم نه فور نه تراخی در اطلاق صیغه افعال نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این می شود که دست ما از دلیل لفظی کوتاه میشه. غیر از اینه نه صیغه دلالت دارد و نه اطلاق دلالت دارد. در نتیجه ما باید حکم کنیم که اجمال دارد. اجمال گفتیم قصد ابهام‌گویی است، اهمال دارد. در اینجا کدوم اصل به کارمون میاد؟ کدوم اصل عملی؟
اصل یا براعتی است یا حق و طاعتی دیگه مبنی میشه دیگه در این. اگه حق و طاعتی هستیم اطاعت لمولویت المولا نسبت به عوامر سریع اقدام
میشه. به چه دلیل؟
مولا این
وقتی شما میگویید نه صیغه دلالت دارد نه اطلاق دلالت دارد، این حق و طاعت اصل طاعت رو اصل تکلیف رو باید محرز کنه و اینجا محرز نکرده. نه
یه بحثی داره، بحثش داره
حق و طاعت در اینجا نقش نداره. حالا عرض میکنم حق و طاعت در اینجا چرا؟ چون محرز نیست. تحقق این طاعت به چیست؟ تحقق این طاعت به فور است یا تحقق این طاعت به تراخی است؟ اینجا جای براءته. براءت از کلفت زائده. اینجا کلفت زائده تراخی است یا فور؟ کلفت زائده تراخی است یا فوره؟ کلفت زائده فوره. این که پاشو زود انجام بده این کلفتون زائدتون، ولی تراخی کلفت زائده نیست. عرف این فرجه را یک فضای باز می‌بینه، کلفت زائده نمی‌بینه. بنابراین خلافاً لمرحوم آخوند که مقتضای اطلاق تراخی هست و خلافاً لآن که مرحوم آخوند رو نقد کرده و میگوید مقتضای اطلاق فور است، لا یحتاج الی البیان، ما میگوییم هر دو یحتاج الی البیان، هم فور یحتاج الی البیان هم تراخی یحتاج الی البیان. باید بریم سراغ اصل عملی، و اصل عملی اینجا در حقیقت اصل براءت از کلفت زائده است، و این کلفت زائده عبارت از فور. پس چنین مرقوم بفرمایید که صیغه جز طبیعت به ما نمیگوید، اطلاق هم جز طبیعت چیز دیگر از ما نمیخواهد. پس ما باید فور و تراخی رو از بیرون استفاده کنیم، از بیرون فور را بفهمیم یا تراخی را. سوال از بیرون فور فهمیده می شود یا از بیرون تراخی؟ مرحوم آقای حائری در بحث عرض می کنم که صلات الغذا خواسته از دلیل عقلی فوریت رو بفهمه، با این بیان گفته است ببینید علل تشریعی همانند علل تکوینی است، آنچنان که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست، در علل تشریعی هم معلول از علت جدا نیست. به این بیان که قبول داریم فوریت قید در متعلق نیست، لکن از لوازم امر متعلق به هست، یعنی آن که امر تحریک الالعمل هست و علت تشریعیه به عمل هست. شما علت تکوینی رو از معلول جدا میدانید یا نمیدانید؟ کلید میندازید در باز میشه. در باز شدن معلول، کلید انداختن علت، اینا جدا نیست. همینطور علت تشریعی که امر است، بحث است، تحریک است، نباید از معلولش جدا باشد. بنابراین همان گونه که در علل تکوینی جدایی نمی‌بینید، در علل تشریعی هم جدایی نباید ببینید. لکن اون چه به نظر می‌رسد این است که قیاس علل تشریعی با علل تکوینی قیاس درستی به نظر نمی رسه. علل تکوینی از معالینشون جدایی ناپذیره، اما علل تشریعی امور اعتباریتون تابع کیفیت اعتبار هست. یک بار معتبر این بعثش رو غیر منفک از انبعاث میداند، اعتبار می کند که منفک نباشد، اینجا فوریت در کار میاد. گاهی هم جدا می بیند، در علل تکوینی دل بخواه نیست، اما در علل تشریعی گره خورده به اعتبار معتبر. گاه معتبر این دوتا رو از هم جدا نمیبینه. مثال بزنم، طرح یک فوریتی، طرح دو فوریتی، طرح سه فوریتی. خب طرح سه فوریتی رو معتبر لحاظ کرده، اونقدر مسئله مهم است که شورای نگهبانم وقت نداره، بایستی که بیاند فقهای شورای نگهبان، حقوقدانان همونجا نظرشون رو بگن، معطل نشه. این طرح ضد آمریکایی که مجلس ما تصویب کرد، طرح سفوریتی که پنتاگون سازمان تروریستی است، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی. این وقتی میخواهند فوریت رو لحاظ کنن اینطوری لحاظ. گاهی کمتر دو فوریتی میشه، گاهی اهمیتش در حد عرض میکنم که یک فوریتی است که بره مراحل خودش رو طی کن. پس بنابراین امور اعتباری رو مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیکم با امور تکوینی نباید با هم یکی دید و مرحوم آقای حائری هم فقیه برجسته، اصولی برجسته توجه داره که امور تکوینی با امور تشریعی جداست، لکن ممکن است که مرحوم آقای حائری بگوید که توجه دارم که این دوتا جداست، لکن امور تشریعی کپی امور تکوینی است. یعنی که کپی امور تکوینی است، یعنی در امور تکوینی لا ينفك المعلول عن العله، در امور تشریعی میدانم من آقای حائری که ينفك المعلول عن العله، اما اصل بر چیه؟ من دارم دفاع میکنم از کلام عالمانه مرحوم آقای حائری، عزیزان بشنوند، نقد دارند نقدشون هم میشنویم. مرحوم آقای حائری میخواد اینو بگه، میدانم امور تشریعی و امور تکوینی فرق میکنه و هر کسی که در این گونه مسائل هست اینو میدونه، اما امور تشریعی کپی امور تکوینی است. وقتی کپی امور تکوینی بود اصل بر چیه؟ اصل بر این است که معلول در امر تشریعی هم با علت باشه یا جدا باشه. ایشون اینو میگه، ایشان این را میگوید که وقتی قرار است امر تشریعی کپی امر تکوینی باشد و بی حساب و کتاب نباشد، در نتیجه می شود متلازمان بس با انباس. این حرف را حرف آخر نگیرید، مثل دیگر حرفای ما روش تأمل کنید تا انشاءالله روز دوشنبه 29 اردیبهشت. دلیل دوم فوریت آیه
این اصلا عقل مشخص میکنه که معلول تخلف نکنه، کاری به این نداریم که علل تکوینی باشه یا تشریعی.
به این عزیز عرض میکنم که عقل تفکیک قائل بین امور تکوینی و تشریعی، امور تکوینی رو علت رو از معلول اصلا جدا نمیدانه. عرض میکنم آیه 133 آل عمران و آیه 48 سوره مائده، مائده فاستبق الخیرات، و آیه 133 آل عمران سارعوا الی مغفرة من ربکم، در این بحث آقایون سر سفره مرحوم صاحب معالم نشستند. ایشون استناد به این دعایه کرده، مرحوم آخوند استناد به آیه سارعو رو چند تا اشکال برش گرفته و گفته است که از این فوریت استفاده نمیشه. اینو انشاءالله مطالعه میفرمایید تا روز دوشنبه شبهای قدر رو جدا التماس دعا داریم. قلب ماه رمضانه، ما بحث تفسیرمون را هم تعطیل کردیم به دلیل آن که انشاءالله از این قلب ماه رمضان بهره رو ببریم. عرض کردیم که گل ماهای سال ماه رجب است و شعبان است و رمضان، و گل این سه ماه ماه رمضانه و گل این ماه رمضان هم شبهای قدره که از این شب شروع میشه، و گل این سه شب شب 23 ماه مبارک رمضان است که سرنوشت سال اینجا رقم میخوره انشاءالله با ذکر و انابه و خدا خدا گفتن و دعای جوشن کبیر. انشاءالله حال توجه و حال انابه و حال خاضعانه را به درگاه خدا داشته باشیم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. فعل اللقاء انشاءالله 24 رمضان 29 اردیبهشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.